السلام عليك يا بقية الله. آقای ما همه جا حضور دارن، هر کی هر جا سلام بده به خودش داره سلام میده. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا سفينة النجاة. مولانا ادركنا ولا تهلكنا. جهت عرض تبریک به مناسبت میلاد مسعود حضرت علی اکبر و میلاد منجی عالم، دادگستر جهان، قطب دایره امکان، جان جانان، صدر الخلائق، حقیقت الحقائق، حضرت بقیت الله امام زمان صلوات ختم بفرمایید. خدا به حق حضرت علی اکبر و حق حضرت مهدی به مادرشون حضرت زهرا مقاومت رو در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن به دشمن قدار ما، دشمنان اسلام، آدمکش ها، مزدوران استکبار به زودی پیروز بکنه. انشاءالله مجروح ها رو، جانباز ها رو شفا بده. مجروحین مورد نظری که در دفاع از حرم در حال کما هستند به حق حضرت زهرا به زودی زود عافیت بهشون مرحمت کنه. انشاءالله مملکتمون از نگرانی ها بیرون بیاد. این امنیت، این استقلال، این نظام اسلامی، این رهبری خوب خدا برامون نگه دارد. صلوات ختم فرمایید. نثار ارواح تابناک انبیا، ائمه، شهدا، سید شهدا صلوات سوم قرا ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین، طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین، ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و لعن على اعدائهم اجمعین. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ لَعَلَّكُمْ تَرْشُدُونَ. فضلا من الله و نعمه و هو العلیم الحکیم. این آیه کریمه رو یکی از مردان استثنائی آسمان معرفت سیر و سلوک که از اعجوبه های تاریخ است، ملا فتحعلی سلطان آبادی، یک ماه رمضان تفسیر کرده. همین آیه رو که ما مدتی سر سفرش هستیم، هر بار که آمده لب باز کرده، مطلب نوی از آیه رو به دلها ارائه کرده. الحمدلله ما افتخار داریم مستمعین ما اهل علمن، اهل فضلن، علمای بزرگوار ما هستن، فرهیختگان هستن، از دانشجوها هستن. همه شما به حمد الله اهل فضلید و اهل تشخیصید، ولی ما کجا و اون کجا و شنونده های اونا همه بزرگان فقاهت نجف بودن، مجتهدین پادرسش می نشستن. ایشون 30 تفسیر از این آیه کرده. ما رمضان تمام شده، هنوز آیه تمام نشده است. من اینو شنیده بودم، خب برام خیلی عجیب بود، ولی حالا با این بضاعت مزجاتمون از وقتی که وارد شدیم، من یه میخوام رد بشم به یه آیه دیگه، میبینم نگه هم میداره. چه اسراری در آیات الهی و قرآن کریم هست. خدا رو شکر میکنه خدا به ما قرآن داده. اگه قرآن داره چی نداره؟ چه گنجی، چه چشمه‌ای، چه ابر پربارانی، چه سرمایه بیبدیلی، چه ثروتی، چه نوری، چه آینه‌ای. خدا را آدم تو قرآن میبینه، پیغمبر رو تو قرآن میبینه، امامانمون رو تو قرآن میبینه، همه خوبی ها رو تو قرآن میبینه، آدرس بهش رو تو قرآن به دست میاره، تابلوهای ورود ممنوع به جهنم رو پیدا میکنه، خدا به برکت قرآن رو از جهنم نجاتش میده. نسخه است، درمانه. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. کسانی که تبعیت از پیغمبر میکنن نشانه سنخیت، آدم کسی رو باش هماهنگ نباشه از نظر دل، از نظر فکر، حرکت به دنبال او یا نمیشه یا تحمیلیه. حرکت تحمیلی، حرکت قصری دوام نداره. آدم رو به زور وادار کنن نماز بخونه، تا زور بالا سرش نماز بخونه، ولی وقتی زور رو بردارن دیگه نماز نمیخونه. همه کارام همینجوره. بعضی جوانها به یه کاری، به یه شغلی تحمیلی میرن، هم خودشون رنج میبرن، مبتلا به بیماری های عصبی میشن، کم حوصلگی، کارایی رو از دست میدن، هم کارفرما رو خسته میکنه، میرنجونه، هم بر او تحمیله، هم بر این تحمیله. اما یه کسی یه کار رو خیلی دوست داره، تو اون کار پیروزی به دست میاره، چون عشق داره، میجوشه نسبت به اون کار، میجوشه. قرآن کریم این هم مسئله تربیتی برای ما مطرح فرموده. برای روانشناسی تربیتی این خیلی مهمه که مدرسه ها، استاد ها، که تعبیر مقام معظم رهبری این بود که این وضع دانشگاه های ما و دبیرستان های ما فرسوده، قرازه و وارداتیه. این نوع درس هایی که عمر بچه های ما تلف شده و تلف میشه، این مقدار عمری که در دبستان و دبیرستان و دانشگاه ها صرف میشه، اگر از اول استعداد یابی میشد، نخبه گزینی میشد، تشخیص میدادن که هر کسی رو بهر کاری ساختن، خدا به هر کسی ذوق یه چیزی رو داده و پیدا میکردن ذوق او به چه کاری معطوفه، تو اون مسیر پیش می بردن. یا ماها میتونستیم در طلبه هامون از روز اول به دست بیاریم که کی ذوق فقهی داره، کی ذوق کلامی داره، کی ذوق تفسیری داره، کی ذوق عرفانی داره، کی ذوق ادبی داره، کی ذوق نویسندگی داره، کی ذوق تحقیقاتی و پژوهشی داره. همه هر ذوقی رو ندارن، هر گرایشی رو ندارن، هر کسی یک گرایش داره. لذا هم خانواده ها باید بچه هاشون رو زیر نظر بگیرن، ببینن چه کاری مورد علاقه است، برای چه کاری ساخته شده این. خدا هر کسی رو برای یک کاری ساخته دیگه، باید ببینن که برای چه کاری ساخته شده است. و قرآن کریم در این جهت که آدم یک کسی دنبال پیغمبر میره خستم نمیشه، یک کسی نه تحمیله، تا پیغمبر بود دورش بودن، تا رفت رها شدن، انگار یه زنجیر اینا رو نگه داشته بود، این زنجیر رو پاره کردن، در خونه پیغمبر رو سوزوندن، اون همه خسارت ها به اسلام باروردن. این رمزش تو وجود خود آدمه، آدم در درونش یک گرایش هایی داره، یک واقعیاتی داره که گاهی خودش هم خودشو نمیشناسه. لذا در مورد منافقین قرآن کریم دارد بر این که به اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. شعورشو نداره، فساد رو با صلاح تشخیص نمیده، واقعا خیال میکنه کار درستی انجام میده، واقعا خیال میکنه که این کارها به نفع مردمه، داره اصلاح میکنه، اسمشو میگذاره اصلاح، ولی اصلاحات نیست، افساده. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، شعورشو نداره. نفاق اینجوریه، بلای خانمانسوزیست که منافق هم دیگران رو گول میزنه و هم خودش رو گول میزنه. و ما یخدعون الا انفسهم، قرآن میگه آدم منافق خودش رو گول میزنه، اینکه دروغی میکنه، خیال میکنه کلا سر مردم گذاشت و گولشون زد، اشتباه میکنه. این اولین ضربه رو به خودش زده، اولین کاستی رو برای خودش به وجود آورده، اولین حقارت رو در درون خودش برای خودش پیش آورده. دو شخصیتیه، این شخصیت واحد نداره، این آدم مذبذبه، ظاهر باطنش دو جوره. این آدم آدم ثابتی نیست، آدم متزلزلیه، طوفان‌ها او رو میبرن، هر روز به رنگی در میاد. این بالاترین خطر هم اینه که آدم در درون خودش ثباتی نداره، آدم با هر بادی بلرزه، با هر سازی برقصه. این آدم آدم نیست، یا آدم دارای اراده است، یه خطی رو با دین و عقل اختیار میکنه، تو اون خطم مستقیم میره دیگه، این ور اون ور نمیره. اینایی که حرکتای زیگزاگی میکنن، گاهی این گروهی هن، گاهی اون گروهی هن، یه دقیقه با این گروه هن، یه دقیقه با مخالفینش هستن، اصلا اینها ارزش و اعتبار و ثباتی ندارن، اولین ضرر رو خودشون میکنن. حالا چی جور میشه که انسان دل به پیغمبر میده، تبعیتش از پیغمبر، از اولیاء الهی، از صلحا، از علمای ربانی بدون تحمیل واقع میشه؟ چند شاخص را قرآن کریم برای ما بیان کرده. یکی مسئله فطرته، فطرت اگر دست نخوره، فطرت هم در اعتقادات، هم در صفات و خصلت‌ها، هم در رفتار و عمل، خدادادیه. خدای متعال انسان رو پاک آفریده، کل مولودن یولد علی الفطره الاسلامیه، خدا هر کسی رو آفریده با فطرت اسلام، با فطرت دین آفریده. لذا هم گرایش به خداوند متعال تو وجود آدمه، نه تو فکر آدمه. آدم وجودش به سوی خدا می جوشه، جذبه داره از جانب خدا، مجذوب می شود انسانی که فطرتش دست نخورده. فطرت، فطرت توحیدیه. نکته دوم اینه که اخلاقیات فطریه، یعنی شما به هر آدم بدی هم بگی که آدم عادل خوبه یا آدم ظالم؟ شما یه نفر پیدا نمی کنید ولی خودش هم ظالم باشه، بگید ظالم بهتر از عادله. عدالت رو همه دوست دارن، این عدالت یه صفته، عفت یه صفته، شجاعت یه صفته، سخاوت یه صفته. حضرت عباسی بد و خوب شما تو جامعه بگردید، گرایش ها رو ببینید، آیا خدای متعال تو وجود ما علاقه به صفات خوب قرار داده یا علاقه به صفات بد؟ علاقه به صفات خوب داریم، از بس کارهای بد رو تکرار میکنیم به خودمون تحمیل میکنیم، بعد عادت میکنیم بدی رو. ولی ما خوب بودیم، به خوبی ها هم علاقه داشتیم، به خوب ها هم علاقه داشتیم. اونایی که کاملا مسخ نشدن ولی خودشون بد شدند و ولی خوبا رو دوست دارن، بدا رو دوست ندارن، اینا عاقبت به خیر میشن. محبت صالحین، این که حضرت رضا علیه السلام به اون ساربانی که حضرت را همراهی کرد تا خراسان رسوند میخواست خداحافظی کنه، عزیزش ابن رسول الله ما تحت نظر مأمورین بودیم، نشد از شما یه جواهری هدیه ای بگیریم، حالا که میخوام از محضرتون مرخص بشم دلم میخواد به من یه سوغاتی بدید، یه هدیه بدید. حضرت این جملات رو فرمودن کن محبن لمحب آل محمد. ولو کان فاسقا و کن محبن لمحب آل محمد. بین کنت فاسقا، دقت بفرمایید مخصوصا جوانهای عزیز، این محبت خوبان را تو وجودتون یه سرمایه است، حفاظت کنید. آدم کارش به جایی برسه که از آدمای خوب بدش بیاد، از آخون بدش بیاد، از امامه بدش بیاد، از چادر بدش بیاد، از مسجد بدش بیاد، از اذان بدش میاد، افرادی هستن بدشون میاد و اینا زمینه خوبی تو وجودشون خشکیده، خدای متعال نور رو ازشون گرفته، دیگه زمینه برای عاقبت به خیری ندارن. اما آدم هایی هستن خیلی بدن، خودشون هم میدونن بدن، از بدیشون هم بدشون میاد، ولی وقتی مجلس امام حسین به پا میشه با همه بدیش میاد، چی جور هم میاد، چه عشقی هم میاد. حضرت سامن الحجج علی ابن مسعود رضا علیه السلام برای یک انقلاب درونی تکیه کردن به ذاتیات اشخاص، فرمود اگه فاسقم هستی بدم هستی دست از امام حسین بر نداری، یا دست از پیغمبر و آل پیغمبر بر نداری، مادامی که تو دلت چراغ محبت، شب چراغ محبت پیغمبر با آل پیغمبر هست، ناامید نشو، اهل نجاتی، عاقبت به خیر میشی. اگر کسی هم آدم بدیه اما مقدسات رو دوست داره، ائمه رو دوست داره، پیغمبر و آل پیغمبر رو دوست داره، با او اعلان براءت نکنی، او یه چیز مشترکی تو وجودش با تو داره، هر دوتون در یه گوهر شریک هستید، با اون گنج محبت پیغمبر با آل پیغمبر تو وجود هر دوتون هست، سهیم هستید، وجه مشترک دارید، این وجه مشترکتون هم تصنعی نیست، یه حقیقتیه تو وجود شما، مثل نوری که هر دو جا رو روشن کرده، یک نور داره میتابه هم به قلب شما هم بود، در این یک نور با هم باشید انشاءالله به نتیجه میرسید. این فطرت را آدم نباید بذاره مسخ بشه. گفت که چند چیز است که قلب را از حالت قلبی منحرف میکنه. قلب رو که قلب میگن برای اینکه قلب منقلب میشه، دگرگون میشه، آدم گناه کرده ولی وقتی میاد خلوت میکنه یادش میاد گناه کرده، یه مرتبه عشق میریزه، این قلب عوض شد، تکون خورد، حواسش نبود چه کار زشتی کرده، حواسش نبود که امام زمان ازش بدش اومده، حواسش نبوده که از چشم خدا افتاده. یه لحظه میاد فکر میکنه، دلش میلرزه، گریه میکنه، این قلب داره منقلب میشه، داره دگرگون میشه. اما بعضی ها میان وقتی فکر میکنن فلان جنایت رو کرده، خیلی خوشحال میشه که عجب کار قشنگی کردم. سر سوزنی عوض نمیشه، تو اون بدی خودش سماجت داره، بدی روی بدی. فرمود چند چیزی که یغسل قلب، قلب را سنگ میکنه، از حالت قلبی بیرون میاره. یکیش الذنب و علالذنب، آدم گناه بکنه تا این گناه رو پاک نکرده اونا دیگه روش بیاره. یه همچی کسی دیگه قلبش از حالت قلبی، یعنی فطرتش دیگه مسخ میشه، فطرت الهی به انسانی رو از دست میده. بنابراین یکی مسئله فطرت توحیدی گرایش به خداست، یکی فطرت علاقه به خصلت‌های خوب، صفات خوب مثل سخاوت و عدالت و عبادت و عفت و کرامت و اینهاست که همه دوست دارن مادامی که فطرتشون عوض نشده. یکی هم علاقه به کارهای خوب. شما آدم خوش اخلاق و آدم بد اخلاق رو یه جور نمیبینید. آدمایی که مرتب نیش زبان دارن همه بدشون میاد، آدمی که ادب داره همه خوشش میاد. این که ما خوشمون میاد بدمون میاد، این که اختیاری ما نیست که، این تو وجود ماست. فکر نکرده یه کسی که ادب داره وقتی میاد به ما احترام میکنه خوشمون میاد، ولی یکی میاد تو مجلس با بیادبی، نه به بزرگترا جا میده، نه به محاسن سپید اعتباری اعتنایی میکنه، نه بچه را نوازش میکنه، هیچی حالش نیست، خب آدم بدش میاد. آدم از کار خوب خوشش میاد، از کار بدم بدش میاد. این حبب الیکم الایمان بعید نیست که خدای متعال داره ریشه ها رو میگه. یکی به شما خدا فطرتی داده که اون فطرت شما اون چه که ایمانیست او رو دوست داره و قلبش با او روشن میشه. دوم وجدان اخلاقیه که خدای متعال اون رو هم تو وجود ما خودش خلق کرده، هنر ما نیست. وجدان اخلاقی قرآن کریم ازش تعبیر کرده به نفس لوامه، لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه. راجبون قبلی هم مسئله قبلی که فطرته، دو تا سه تا آیه خدمت شما باید قرائت بکنیم. یکی مسئله فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت در دو جا آمده، یکی مربوط به توحیده، یکی مربوط به فضائل اخلاقی مجموعه دینه. اونی که مربوط به توحیده فرمود اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در خدا شک؟ در وجود خودت مراجعه کن، ببین خالق آسمان و زمین فاطر آسمان و زمین رو درش تردید داری؟ واقعیات عالم رو میتونه انکار بکنی؟ تو فطرتت است. این راجب توحیده. راجب مسائل اخلاقی فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، این هم مربوط به فطرت وجودی. اما فطرت فکری، تشخیص خوب و بد، اونم یه مسئله است. خدای متعال در اون رابطه هم فرموده الهمها فجورها و تقواها. الهام غیر از ذاتیاتها، الهام فهمه، تشخیصه. اما فطرت کششه، کوشش و کشش، این مربوط به وجوده. الهام مربوط به فهم و فکر و عقل و شعور و تشخیصه. برای همه اینا خدای متعال دونه دونه انگوش گذاشته. من چی به شما ندادم؟ کجا وجود شما رو خاموش کردم؟ هم چراغ تشخیص تو وجودت روشن کردم، هم وجودت یه جوری عجین کردم که به خوبی ها علاقه مندی. این حبب الیکم الایمان. اون وقت یکی هم مسئله نفس لوامه است که تو سوره قیامت فرموده فلا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. نفس لوامه، آدم وقتی میخواد کار بدی بکنه میبینی آدم میترسونه، میگه نرو آبروت میره ها، نرو ماشین بهت میزنه ها، نرو مسمومت میکنن ها، نرو، معتادت میکنن ها. آدم به جاهای بد میخواد بره، به جاهای کارهای خطرناک، قبل از آنی که بره ها در درونش یک کسی داره با آدم هشدار میده، میگه نکن این کار رو، میخواد یه حرفی رو بزنه، غیبت کسی، آبروی کسی، یه مرتبه نمیتونه بی هوا حرف بزنه، در درونش یک رعبی داره، بگم نگم، میترسه، میلرزه. اگر شیطانش خیلی قوی بود، نفسش خیلی فشار آورد، کار بد رو انجام داد، دست بر نمیداره که نفس لوامه، میگه بد وقت خودتو بیچاره کردی، بیچاره چرا این کارو کردی، مگه میتونی دیگه جبران کنی، تیر از کمان چرب نیاید به شست باز، دیدی چه احترامی داشتی، دیدی چه شخصیتی داشتی، دیدی چه قداستی داشتی، دیدی همه را از دست دادی، دیدی هر جا می رفتی منت تو می کشیدن، حالا بدنام شدی، هیچ چه دیگه رات نمی دن، دیدی تو خونم دیگه قبولت ندارن. این دیدی دیدی اون نکنه نکنه، اینا مال اون نفس لوامه است که پروردگار متعال در درون ما یه مأمور آگاه بیدار حساسی رو قرار داده که هر وقت ما میخوایم کج بریم میگه کج نرو، راتو کج نذار میافتی، وقتی هم راه کج میری میگه برگرد، از هر جای ضرر برگردی به نفع شماست. این حبب الیکم الایمان و کرره و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. یه چند جمله ای هم راجع به حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام که فردا شب شب میلاد اشبه الناس به رسول الله، حضرت علی اکبر رنگ کامل خدا رو داشت. این تعبیری که قرآن کریم داره صبغت الله و من احسن من الله صبغتن، رنگ خدا، رنگ خدا، خدا بی رنگه، خدا بی رنگه، بی رنگ باشی، نه کسی رو رنگ بکنید، نه بذارید کسی شما را رنگتون بکنه. امان، امان از این لکه ها، امان از این رنگ ها، ننگ میاره. تعصبات جاهلی، تعصبات سنفی، تعصبات سیاسی، اینا رنگ هاست، پدر مردم رو در برد. ای کاش این رنگ ها رو برداریم. ان هذه امتكم امتا واحده و انا ربكم فاعبدون. بابا همه یه امتید، یه رئیس دارید، یه خانواده اید، یه بابا دارید، باباتون پیغمبره، همه خانزاد پیغمبری. اینقدر خط و خط کشی نکنید، اینقدر رنگ کاری نکنید، اینقدر ننگ کاری نکنید. فطرت الهی بیرنگه، خودتون رو بیرنگ نگه دارید، همه رو دوست داشته باشید، همه مال خدان، بندگان خدان، یک دین دارید، یک قرآن دارید، یک قبله دارید، یک پیغمبر دارید، یک امامت دارید، یک ولایت دارید. شما دیگه چرا خودتون رو رنگ کردید اینقدر با سوابق گاهی خوب رنگ گرفتید مقابل دیگران وامیتید؟ نکنید این کارا رو، خوب نیست. حضرت علی اکبر هیچ رنگی جز رنگ خدا نداشت. حضرت علی اکبر هیچ رنگی جز رنگ خدا نداشت. کرم خدا تو وجودش بود، عفو خدا تو وجودش بود، جلال خدا تو وجودش بود، جمال خدا تو وجودش بود، غیرت خدا تو وجودش بود. هرچی خدا در گنجینه اسماءش دارد همه را خدای متعال به حضرت علی اکبر داده بود، به این تصدیق پیغمبرش بود. حضرت ابی عبدالله الحسین پیغمبر را به عنوان مظهر تمام صفات جلال و جمال خدا معرفی کرده، بعد علی اکبر را آینه تمام نمای کسی معرفی میکنه که او آینه تمام نمای رنگ خداست. اشبه الناس به رسول الله خلقن، اینقدر زیبا بوده چند شخصیتن بیمثالن از نظر زیبایی، در رأسش پیغمبر خداست. خدا احدی رو به زیبایی پیغمبرش خلق نکرده است. پیغمبر در همه امور مظهر اجمل جمال پروردگار متعال بوده. کسانی بودن آینه تمام نمای پیغمبر خدا بودن، اولیش حضرت فاطمه زهرا دختر خودش بود که مشیتها مشیت رسول الله. هر را می رفت ای کسی می دید دقیقا یاد را رفتن پیغمبر میکرد، حرکات، سکنات، قیام و قعود عین پیغمبر، عین پیغمبر بود. ابهتش امیرالمومنین علیه السلام میگن من وقتی در برابر حضرت فاطمه زهرا می نشستم انگار ابهت پیغمبر منو می گیرد. هم جلالش خیلی، ابهتش بالا بود، هم جمالش خیلی حضرت زهرا سلام الله علیها بالا بود. دوم حضرت علی اکبر امام حسین. علی اکبر اشبه الناس خلقن، زلفش خیلی عجیبه، زلف حضرت علی اکبر عالمی رو اسیر خودش میکرد. چشمش، ابروش، خالش، خال هاشمی داشت، این جدش رسول خدا بود. قد و بالاش پیغمبر خدا نگاهش به حضرت علی اکبر عاشقانه بود. گفت که مهلن مهلا، بذارم آهسته برو، میخوام تماشات کنم. گفتمش سیر ببینم. بگر از دل برود. اون چنان جای گرفته است که مشکل برود. خلقن، خلقن، انک لعلی خلقن عظیم. دنیا با همه وسعتش قرآن گفته قل متاع الدنیا قلیل، ولی خلق پیغمبر رو خدا فرموده انک لعلی خلق عظیم. این اسمت خاتمیه است. حضرت علی اکبر اسمت خاتمیه دارد، انک لعلی خلق عظیم. خلقن و خلقن و منطقن. یکی هم خیلی شیرین زبان بود، قربون حرفات برم، امام حسین صداش میزد دوست داشت یه بار دیگه هم حرف بشه. این جدش رسول خدا حرف بزد. آخریش هم حضرت حجت امام زمان ماست که خلقن، خلقن، منطقن، این پیغمبر میمونه. انشاءالله ببینیم. خدایا به حقیقت رسول و آل رسول، این ماه پیغمبر را بر امت، بر شیعیان، بر ما شهید دادگان، موالیان، مردم با صفا و دلداده یا به آل بیت عصمت و طهارت پر نور و پر فیض قرار بده. الها به حق محمد و آل محمد، اون که از فیوزات در شب نیمه شعبان برای اولیا و مقربینت مقدر فرمودی برای ما هم مقدر بفرما. باب شب قدر را شب نیمه شعبان برای ما افتتاح بگردان. پدران، مادران، ذوی الحقوق، مشایخ ما را به حضرت علی اکبر ببخش و بیامرز. خودمون را امشب به حق محمد و آل آزاد شده ی حضرت علی اکبر قرار بده. نسل جوان ما را از این پیچ خطرناک جوانی با سربلندی عبور بده. دختران و پسران ما را به سامان برسان. خدایا کسانی که عنادی با دین ما، با انقلاب ما، با ولایت ما دارن، با صولت علی اکبر ادبشون بفرما. خدایا این تکفیری های بی همه کس و بی همه چیز را از صفحه روزگار برانداز. نیروی مقاومت را در لبنان و سوریه و عراق و یمن و بحرین و عربستان و سعودی به پیروزی کامل برسان. سران منافق کشورهای منطقه که در روشن کردن آتش فتنه علیه شیعه دست به دست هم دادن، همشون رو نابود بگرد. خدایا امریکا را ذلیل کن، کاخ سفید باطن سیاهشون رو بر سر خودشون ویران فرما. ملت امریکا را از دست این صهیونستان نجات عنایت بفرما. به محمد و آل سایه پربرکت رهبرمون رو با عزت و کرامت مستدام بفرما. خدایا به امام زمانمون قسمت میدیم دیدار جمالش رو روزی ما بفرما، فرجش رو در زمان ما قرار بده، مشکلات این کشور را به دست مؤمنین متدینین مبالیان با کفایت برطرف فرما. در رفع مشکلات ما را محتاج این غربگراها، این بی تقواها مگردان. به حق اولیا و انبیا مرزا عموماً مریضی سفارش شده، مرزای مورد نظر، سرطانی های مورد نظر، شفای عاجل و کامل روزیشون بفرما. جانبازان عزیز ما را صحت، صبر، عنایت بفرما. به خانواده های شهدامون اجر و صبر مرحمت بفرما. مجروحین مدافعین حرم رو شفا بده. کما رفته این مجموعه را به زودی به هوش بیار. بار الله به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم مملکت ما را، نظام ما را، جمع حاضر رو دشمن شاد نگردان. غفر الله لنا و لکم.